ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا؟
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده من جدا گریه کنان. اب جدا یا مر جدا یا
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم. مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو خاکی زرهت، زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بهر تو خون بار شد ای مردم چش، مردمی کن مردمی کن، نشو از دیده خون بار جدا.
ما هم می سراییم، سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مستاق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 9 صبح و وقت ایران 10 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری صدای ما را میشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. حدوداً 10 دقیقه در این بخش خبری خدمت گزار شما خواهم بود. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که اعتراضات در این ولایت پس از نزدیک به 28 ساعت پایان یافته است. عبدالخلیل صبر از برگزار کنندگان این اعتراضات گفته است که این اعتراض در پیوند به قتل یک جوان پنجشیری به دست نیروهای طالبان در این ولایت پس از چاشت روز دوشنبه ششم جدی راه اندازی شده بود. به گفته وی، معترضان 3 درخواست را برای پایان اعتراضاتشان داشتند که حکومت محلی ولایت پنجشیر آن را پذیرفته است. عبدالخلیل صبر افزود که حکومت محلی پنجشیر به معترضان وعده داده است که به دوسیه جوان کشته شده رسیدگی و قاتل وی را نیز قصاص خواهند کرد. مسئولان محلی طالبان برای ولایت پنجشیر نیز از آغاز بررسی‌ها در مورد قتل این جوان خبر داده و گفتند که با عاملان آن مطابق شریعت اسلامی برخورد خواهد شد. همچنان با گفته وی، بیرون کشیدن افراد وابسته با طالبان که باشنده اصلی پنجشیر نیستند نیز از دیگر خواسته های معترضان بود. با این حال ابوبکر صدیقی سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در مورد خواسته های معترضان مبنی بر خروج بخشی از این نیروها از پنجشیر گفت یک تعداد از نیروهای نظامی بیرون از ولایت پنجشیر که در خانه های مسکونی حضور داشتند چندی پیش با مشورت مقامات محلی نزدیک به 98%شان آن مناطق را ترک کرده و به مناطق نظامی انتقال داده شده بودند و ای گفت به این افراد در داخل پنجشیر نیاز است و میمانند. سخنگوی دولت موقت طالبان با قدردانی از رشادت مجاهدان افغانستان در رویارویی با اشغالگران شرقی و غربی در دهه‌های اخیر گفت مبارزات حق طلبانه ما ثابت کرده که افغانستان جایی برای نیروهای اشغالگر نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در پیامی به نشست بررسی سالگرد تجاوز اردوی اشغالگر شوروی به افغانستان گفت شکست اردوی سرخ شوروی توسط مردم مجاهد و غیور افغانستان برای نسل کنونی افتخار آمیز است. مجاهد افزود اشغالگران بدانند افغانستان هنوز مردمانی دارد که علیه اشغالگری با عزم راسخ و استوار ایستادند و اجازه نمی دهند بیگانگان بر ما مسلط شوند. سخنگوی دولت طالبان ادامه داد ملت افغانستان دارای ویژگی‌های خاص آزادمنشی است و هرگز اشغال را نمی‌پذیرد و می‌تواند سرنوشت و آزادی خود را به دست بگیرد. دیروز 42مین سالگرد خروج نیروهای اردوی شوروی از افغانستان بود و به همین مناسبت آیین‌هایی در مناطق مختلف افغانستان برگزار شد. با وجود بروز اختلافات بین مرزبانان پاکستانی و نیروهای طالبان بر سر حصارکشی مرزی، وزیر داخلی پاکستان بر ادامه حصارکشی مرزی با افغانستان تاکید کرد. شیخ رشید احمد گفت مصمم به تکمیل طرح حصارکشی مرزی بر اساس خط مرزی دیورند هستیم و طالبان هم در این خصوص موافقت خود را اعلام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً بین مرزبانان پاکستانی و نیروهای امنیتی طالبان در مناطق مرزی درگیری هایی رخ داده است. همچنین هفته گذشته نیروهای طالبان در ننگرهار از ایجاد تأسیسات پاکستان در امتداد خط مرزی دیورند جلوگیری کردند. در چنین شرایطی چند روز قبل منابع امنیتی در ولایت مرزی کنر افغانستان گفتند که نظامیان پاکستانی مناطقی از این ولایت را راکت باران کردند. این حملات هرچند تلفاتی نداشت اما باعث وارد شدن آسیب به ساکنان منطقه شد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان بعد از این حادثه به رسانه‌ها گفت حتی اگر یک راکت از آن طرف فیر شده باشد از این طرف پاسخ داده شده و ما نمی توانیم بی تفاوت بمانیم. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا تاکید کرد رمز موفقیت مذاکرات در ویانا دستیابی به توافق در زمینه لغو مؤثر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است. علی باقری گفت در نشست کمیسیون مشترک برجام طرف‌های مختلف از جمله هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام بر موافقت آمیز بودن دور قبلی گفتگوها تأکید کردند و اذعان داشتند که پیشرفت‌های خوبی در دور قبلی گفتگوها حاصل شده و در واقع چارچوب مناسبی برای پیشبرد گفتگوها فراهم شده است.
نشست کمیسیون مشترک در آغاز دور هشتم گفتگوهای وین برگزار شد. در این نشست طرف‌های مختلف از جمله هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام بر موفقیت آمیز بودن دور قبلی گفتگوها تأکید داشتند و اذعان داشتند که پیشرفت‌های خوبی در دور قبلی گفتگوها حاصل شده و در واقع چارچوب مناسبی برای پیشبرد گفتگوها فراهم شده. نکته مهم در این نشست کمیسیون مشترک این بود که نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست بر اهمیت اولویت داشتن رسیدگی به موضوع رفع تحریم‌ها و همینطور موضوع راستی آزمایی و تضمین در دور هشتم گفتگوهای وین تأکید داشتند.
علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود از صبح روز سه‌شنبه گفتگوها با موضوع رفع تحریم‌ها و نیز بررسی پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه دو موضوع مهم راستی آزمایی و تضمین‌ها آغاز خواهد شد. بر اساس اعلام معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، موضوعات مربوط به تحریم‌های مالی و بانکی هم طی روزهای آینده در دستور کار کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای ویانا قرار خواهد گرفت. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران عصر دوشنبه به وقت ویانا با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام بر ریاست علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و اندیک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. همچنین سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از آغاز این دور از مذاکرات گفت ایران امیدوار است تعهد و جدیت طرف مقابل را برای دستیابی به یک توافق خوب شاهد باشد.
ما از موضوعات شکلی عبور کردیم، یعنی بعد از دور هفتم توانستیم به دو سند جدید برسیم مبتنی بر سندهایی که در دور ششم به دست اومده بود. پیشنهادات و نظرات ایران کاملا در اونها بعد از گفتگوهای خب خیلی فشرده‌ای که بین ما و اعضای چاره به اضافه یک انجام شد گنجانده شد. امروز ما دو سند جدید داریم، هم در موضوع هسته‌ای هم در موضوع رفع تحریم ها. خب سند رفع تحریم ها سندی هستش که به طور خاص تمرکز ویژه مذاکره کنندگان این ملت خواهد بود. انتظار ما این هستش که آنچه که در وین اتفاق میفته طی روزهای آتی تعهد و جدیت طرف مقابل رو نشون بده که اونها اومدن برای اینکه واقعا به یک توافق معنادار خوب و منطبق بر حقوق بین الملل برسن. روزهای آتی مشخص خواهد کرد که پاسخ انعطاف و پاسخ جدیت و حسن نیت جمهوری اسلامی را از طرف‌های مقابل آیا داده خواهد شد یا خیر. ما امیدوار هستیم که این پنجره فرصت رو طرف‌های مقابل برای این دو سند که تمرکز اصلی ما در این دور خواهد بود به ویژه سند رفع تحریمی رو داشته باشیم و ببینیم.
بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
بله دوستان و عزیزان خوب و شنونده، ضمنی که تشکر میکنیم از حضور یکایک شما سروران گرامی در نشرات صبحگاهی رادیو دری، در خدمت دوستان ما هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای همه ما می پوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، پروردگاری که به انسان تعلیم داد. روز و روزگارتان متعالی و عالی و خاطرهایتان دلنگیز از قدیم تا عالی. باز ورقی خواندنی از کتاب زندگی با عنوان دلکش زنده باد زندگی. سلام خانواده گرامی، خوش هستیم که با ما هستیم.
سلام علیکم،
سلامت باشید.
سلام که شما خوب باشید.
سلام علیکم، علیکم سلام، سلام علیکم، علیکم سلام، سلام علیکم، علیکم سلام، سلام علیکم، علیکم سلام، سلام علیکم، علیکم سلام.
مهمان گروه خانوادی رادیو دری سین از مشهد مقدس. امروز سه شنبه هفته ده 1400 است و با ای همکاران در برنامه همراه شما هستیم. تهیه کننده برنامه خانم وحیده حسینیان است. صدا بردار امروز ما خانم صالح نیا. بنده هم نصیر مجاب در قسمت نویسندگی و اجرا. کارشناس دکتر صاحب مروارید، روانشناس و مشاور خانواده که در بحث موضوعی مزاحمشان میشیم. گزارشگر امروز ما خانم نیلوفر نوروزی از کابل است و صدا و تلفن و پیام‌های شما و بخش‌های دیگه برنامه‌ام که یکی یکی به شما تقدیم میشه. کتابخانه هم داریم امروز. یک مناسبت هم داریم. سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی به دستور امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 هجری خورشیدی، نهضتی که با بسیج همگانی در حوزه آموزش توانست ایران مدرسه کنه و آمار بیسوادی را به شکل چشمگیری کاهش بده و در نقاط بسیاری ریشه‌کن کنه. اصلا خود همین مناسبت که ازش گپ زدیم انگیزه و بهانه ای شد که ما موضوع هفته را سواد قرار بدیم و هر روز محوری را خدمت شما مطرح کردیم تا به امروز رسیدیم. امروز سه‌شنبه از سواد و اقتصاد گپ میزنیم که میتونه ارتباط خیلی جالبی بین دو تا قضیه برقرار باشه. لطفاً برنامه خودتان همراهی کنین با ارسال فایل های صوتی تان و پیامک هایتان.
سواد داره، یعنی آموختن علم بر هر زن و مرد فرضه. آدم بی سواد کوره دیگه. 8 کلاس همیته چیزی سواد دارم. دوی طالبا بود که وزد درس خوندن و نوشتن او سابق بود، ما هم مشکلات داشتیم، نشد، فرصت نشد دیگه، مشکلات زندگی نتوانستیم درس پیش ببریم. زیادتر فقر و گوشنگی هم مردم به بیسوادی میکشونه. خیلی خیلی زیاد خوش ما با خونه فامیل خود رو بیسواد نداریم، شکر الحمدلله. از برکت سواده که ما همی کار باره داریم.
تشکر از شما برادر عزیز که چراغ اول 500 شمر روشن کردی و استفاده کردیم. بازم در ارتباط باشین دوستای عزیز، خانواده گرامی، با برنامه زنده باد زندگی رادیو دری با ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. نرم افزار ایران صدا رو روی گوشی هایتان نصب کنین که صدای ما رو بهتر بشنوین. دوستایی که در ایران هستن از طریق تلویزیون های دیجیتال میتونن کانال رادیو دری را پیدا کنن و صدای ما رو اونا هم با کیفیت برتر دریافت کنن. خب، ساعت 10:16:10 به وقت افغانستان است. به شما صبح بخیر میگیم و بازم خیلی خوشحال هستیم که خانواده های افغان از ولایات مختلف داخل افغانستان یا از محیط مهاجرت همراه ما هستند و خانواده های گرامی دیگه‌ای که اونا هم شنونده برنامه هستند. امیدوار هستیم که بحث موضوعی رو دقیق با هم پیش ببریم. بریم از یک سوال خاطر انگیز شروع کنیم. گپ سوالی که چندین نسل به خودش مشغول ساخته و هر کس هم جواب مد نظر خود ارائه داده. چقدر گپ زدیم نه؟ خب سوال یادمون نره. سوالی بود و هست و خواهد بود که علم بهتر است یا ثروت؟ امروز از رابطه خانواده و سواد اقتصاد گپ میزنیم و یقینا شما هم گفتنی های فراوانی دارید.
من اگه یک مسئول رده بالا باشم، اول سعی میکنم که امین سواد در افغانستان رواج بدم.
حوزه ما در پای سوم هستیم، مشغول درسای حوزه.
فقر فرهنگی بدترین فقر در تمام دنیا است.
مردم افغانستان ما از لحاظ سواد خیلی پایینه.
جوانای ما، فرزندای ما زمینه تحصیل کن فراهم.
کورس انگلیسی میرم، کورس کامپیوتر میرم که چی روز در روز سواد و آگاهی از ما بالاتر بره.
من پیشنهاد میکنم در اونایی که تحصیلات دارن واقعا بیاین در افغانستان و بسازن، مشارکت داشته باشن در ساخت و ساز افغانستان، در پیشرفت افغانستان.
کنیم آینده و آرزوهای دانش آموزای خود تحقق ببخشیم.
چون این گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تاگور دانش بجوی.
ارباب قریه است، برش ارباب قریه دار هم میگن، به خاطر که کل قریه قسم وامدارش هستن، یا زمین برشان کرا داده یا ملک و جایدادشان از خیرات سر ارباب است، یا یک تعداد که کمام نیستن از جمله خدم و حشم ارباب حساب میشن. خلاص که هر کس در آبادی در آیه اول ارباب رو میبینه، بعد قریه و اهالی قریه رو میتونه ببینه. خانواده‌های زیادی اینجا زندگی میکنن که اگر بخواین هم نمیتونن که جای دیگه برن، چون اول باید امرای ارباب تصویر حساب کنن که اون کار بسیار آسانی نیست. و وقتی در تعمیر و امارت ارباب بری، لکس لکس آدم ها، یکی وکیل، یکی کفیل، یکی مامور، یکی پیره‌دار و یکی خزانه دار، مگم خود ارباب الف دجگر نداره و بید لب. این حال عقل میتین به اگه دکی بگوین سواد چی به درد میخوره؟ این ارباب ما رسایی که بی سواد در کجا رسیده؟ واقعا چرا قسمی فکر میشن؟ شاید گپ از احوالش کج بوده، خشت اول را معمار کج مونده. خب پیامک براتون بخونیم. آلا خانم به خیالم عصبانی بوده، چون اولین پیامک به دست ما رسیده با شد اومد نشته کرده که بی سواد یا با سواد هرچی هستی انسان باش، بی پول یا دارا هرچی هستی انسان باش، و هنوزم سر کار نشیشته، گفته کارگر ساده یا دیوان سالار هرچی هستی انسان باش، انسان باش و بمان که جهان میزبان و شاد از وجود توست. سلام بر شما، سلام و شاد بمانید. انشالله که شما عصبانی نباشین و شاد بمانید. خب خانم فرشته نجاتی پیامک زده، گفته که بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند آموزش ادب و انسانیت است. یقینا این جمله بسیار طلایی است. و در ادامه نشته که در رعایت نکردن اخلاقیات از طرف انسان، احترام و ارزشمندی او را زیر سوال میبره، که ایران ما مصداقای فراوانی را دمی اطرافیان خود میتونیم ببینیم. و برای توضیح بیشتر گپایشان خانم فرشته نجاتی نشته که هرچند که اسناد بالای تحصیلی هم داشته باشیم، بازم فرقی نمیکنه، وقتی ما احترام و ارزشی برای خود قائل نباشیم، دیگران هم برای ما ارزش قائل نخواهم بود. خب بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند آموزش ادب و انسانیت است. جمله چون خوبش بود یک دیگه هم تکرار کردم. واقعا همه طور است، دختر و بچه هم نداره، هرچند که دخترها بیشتر لبیک گفتن و ما دیروزم با خانم بیات همکار خوبم یاد کردیم از یک دخترها درس خوانتر است در شرایط افغانستان، حداقل در ایران فکر میکنم قسم باشه، پرچمشان بالاست. زنده باد.
دختره علاقه دارم که سواد داشته باشم، ولی اجازه ندارم که سواد داشته باشم. مثلا امی حتی مسجد برو دختران مسجد میکنن، نمیخذارن که برن. بیشتر شاید فعلا دخترها که سواد دارن، ولی سکر اطرافی ها بشاره کم تر دیگه.
خب برنامه زنده با زندگی در مشتمل ساعت 10:21 به وقت افغانستان است و خیلی خوش هستیم که شما خانواده عزیز با خود داریم. یک جای دیگه هم باید تان گپش بزنیم که حتما تا حال شما به دفتر والی ولایتتان یا دان محکمه یا شهرداری یا شهروالی و وزارتخانه رفته باشین و حتما مرزاهایی را اونجا دیدین که میزکی داره و قلم خودکاری و یک چوکی قاطی و میشینن و مردم ناخوان پیششان میه و اونا عریضه نوشته میکنن. یعنی از قدیم سواد میتونسته دست آدم ها را در اقتصاد خانه هم بگیره. حالا فرض کنین که چند خانواده اختیار به دست باسواد هایشان داده و یک شرکت ثبت و راجستر کردن، حتما میتونه اونا بیشترین بازدهی را بگیره، به خاطر که حساب کتابشان دقیق تر است، خوبتر میتونن اوضاع را تحلیل کنن، معلومات جانبی داشته باشن و میتونن که محاسبه نفع و ضرر را دقیق تر انجام بدن و در پایه تحلیل هایی که دارن فایده زیادتر را کمایه کنن. خب بریم بین شهروندان کابل و از سواد و ثروت و رابطش باز هم بپرسیم و بشنویم، البته توسط همکارم خانم نیلوفر نوروزی که اعلان آمادگی کردن.
با سلام، وقت همگیتان بخیر، آرزو میکنم خوب باشین. من در خدمت شما هستم. امروز هم در این قسمت برنامه و صحبت میداشته باشیم با یکی از شهروندان کابل در ارتباط به سواد و اقتصاد. سلام، شما بسیار زیاد خوش آمدین و در ارتباط به موضوع ما میشه شما بگوین که به نظرتون سواد با اقتصاد چی رابطه‌ای داره و چرا میگن با سواد و اقتصاد بهتر دارن؟ فکر میکنین هیچ قدر درست است؟
سلام و خسته نباشه دارم خدمت شما عزیزم. محمد احمدی هستم که از باشنده های ولایت کابل. خب البته ای که رابطه سواد با اقتصاد یک چیزی است که به هم پیوست کامل داره، چرا ای که زمانی که کسی سواد داره طبیعتاً که اقتصادش هم بهتر است. روی چند ملال ما میتوانیم این موضوع را در اولویت قرار بدیم. اولی که سواد اقتصادی خودش به عنوان کاربرد و درک مفاهیم اساسی اقتصادی است در شرایط زندگی. مردمی که اقتصاد داره، کسایی که مثلا سواد دارن، لحاظ مصارف روزمره، لحاظ مصارف سالانه و ماهانه است، در مجموع میتونه مثلا یک تفکیک داشته باشه، چقدر باید عواید داشته باشه، چقدر مصارف بکنه. با اساس عوایدی که مثلا این شخص داره میتونه با اساس عواید مصارف خودم در نظر بگیره. حتی او کسایی که واقعا سواد کافی داره و روش اقتصادی را بهتر میفهمه، اینا خب طبیعتا از امو عاید کمی که داره کوشش میکنه یک مقدار ذخیره هم داشته باشه، که به این منوال ما میتونیم که رابطه سواد اقتصاد را یک چیزی حتمی و ضروری میدانیم که خیلی هم مهم است.
خب میشه کمی در این رابطه بگوین که خانواده ها فکر میکنین چقدر برای مدرسه و دانشگاه فرزندای خود هزینه میکنن و با او اهمیت میدن؟
خب طبیعتا زمانی که یک خانواده ای که واقعا فکر روشن دارن، یک توجه به آینده اولادشان داره، طبیعتا اون زمان است که اونا یک هزینه برای همو خوراک پوشاکشان وقتی در نظر میگیرد، یک هزینه دیگر برای بحث تحصیلشان هم در نظر میگیره که یک چیز حتمی و ضروری است و یک توجه خاص داره. و زمانی که ما اولادا را یا اطفال یا ای که همو کسایی که زیر دست های ماست که ما سر زنا توجه میکنیم، کوشش میکنیم که لاقل یک سواد کافی داشته باشه که در آینده بتونه زندگی خود را به شکل احسن پیش ببرد، طبیعتا که خانواده در این عرصه هم توجه کرده، توجه میکنن و به این موضوع اهمیت خاصی میده.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده.
زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بخش اول گزارش همکارم خانم نیلوفر نوروزی را از کابل شنیدیم و نکات جالبی داشت. تشکر میکنیم از دوستایی که در بخش‌های گزارشی برنامه مشارکت دارن و صحبت‌های خوبشان ما میشنویم و به اتفاق دوستا و خانواده گرامی استفاده میکنیم. گپ دیگه‌ای که خدمت شما میخوایم بگویم ایست که دوستان، که ما در شرایط زندگی میکنیم که اگر از اکثر پدر و مادرها سوال کنیم که خوش دارین اولادتان چه کارا شون، خب طبیعتاً جواب میتن که دکتر یا انجینر. بخیر دیگه مد شده تقریبا و قالب شده. واقعا این آرزو از کجا نشأت گرفته و سرچشمه گرفته؟ از خود نمیپرسیم که اگر کلگی دکتر و مهندس شون، خیکی خیاطی و نانبایی و دکانداری و نظافت شهر به عهده بگیره. باز شاید گفته شود جواب که اونایی که درس نخواندن لایقی کار هستن. خب میفهمین که در جامعه توسعه یافته از درون خانواده این تلقین مثبت به افراد داده میشه که جامعه به همه نیاز داره. جامعه در همه شغل ها به افراد آگاه و باسواد نیاز داره، چه کسی که موظف شهرداری است، چه کسی که دکتر متخصص است. دکتری که بفهمه خدمتکار مردم در حوزه سلامت است، خاضعانه بفهمه که موظف شهرداری هم با نظافت شهر به سلامت جامعه کمک میکنه، مثل خودم و دکتر صاحب. در این حالت جامعه یک اجتماع آرام حساب میشه و اقتصادشون میتونه پویا باشه، چون از سواد و آگاهی خوب کار میگیرن. تبعیضی هم پیش نمیه. بریم کابل و نظر شما رو راجع به سوالایی که خدمت شما مطرح میشه بشنوید.
خب اکثر والدین آرزو دارن که فرزندایشون با سواد شوند و بعد از باسواد شدن یا باید رشته طب پیش ببرن یا هم مهندسی. فکر میکنین این مشورای والدین چقدر میتوند انتخاب رشته تحصیلی فرزندشون درست باشه؟
مشورایی را که میتوند والدین در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویا، خب طبیعتا ما کوشش بکنیم که ببینیم هر جوانی که رشته را خودش انتخاب میکنه، خودش میخواد، و اساس زمو اگر پیش بره به نظر ما بهتر است. این چیزی که علاقه داره. خب حالا در یک کشور ما شما بحث طب و موضوعات طبی و بخش انجینری اینا خب یک مقدار نام داره. حالا مردم میگه که احمد یا محمود آمد بخش طب کامیاب شد، یک انجینر شد، یک دکتر شو اوایید بیشتر داره، دکتر شو نام داره و خلاصه انجینر شو یعنی طرح و نقشه را این دیزاین بیته و خلاصه اوایید داره. خب به این منوال ما خیلی استعدادی داریم که تنها برای انجینری و برای دکتری ساخته نشده، برای پزشکی البته استعدادی داریم که در دیگه بخش های حقوق و در بخش های کامپیوتر و در بخش های زبان و در بخش های زمین شناسی و جامعه شناسی و خلاصه تاریخ و جغرافیا ایناست که اونا را ما بانیم به حالتشان که اونا چیزی را که میخواید طبق ازمو اصول برنامه پیش بره و به نفع ازمو دانشجو و یک دانشجوی موفق و پیروز هم هست. اگر ما بیم دخالت بکنیم منیس والدین دانشجو، منیس والدین از اینا که شما اینی رشته را باید انتخاب بکنید که لحاظ اقتصادی خوب است، لحاظ نامش هم خوب است، لحاظ درآمدش هم خوب است، او زمانی میشه که احتمال داره مثلا دمو تیبی را که ما خودیم ما خوب والدین خوش داره و دانشجو خوش نداشته باشه، اولادش خوش نداشته باشه، او زمان میشه که استعداد زورا میکشیم. ما کوشش بکنیم که استعداد کشی نکنیم. یعنی واقعا در این عرصه ها توجه نمیشه، استعداد کشی خیلی زیاد است و خیلی هم سر روان هر کس تأثیر میکنه.
خب شما تفاوت آموزش در مدارس دولتی و خصوصی را در چی میبینین و همچنان فیسی مدارس و دانشگاه های خصوصی چقدر مطابق توان اقتصادی خانواده ها است در حال حاضر؟
به چیز واضح و روشن خواهیده است که لاقل خانواده‌ای که وضع اقتصادش یک مقدار خوب است اونا لاقل یک کوشش میکنن که یک مقدار پول را اختصاص بده برای می که اولادشان بره در بخش خصوصی تحصیل بکنه یا یک در بخش خصوصی درس بخونن. و خصوصا در شرایط فعلی خو یک مقدار مشکلات پیش آمده، مردم بیکار است، وضعیت مالی مردم خوب نیست و طبیعتاً به اون منوال است که کارا در مجموع خوب پیش نمیره و یک موضوعی هستن که باید این کارا لاقل توجه شوه که ما کوشش بکنیم، دولت ما کوشش بکنه که در عرصه مکاتب دولتی، در عرصه دانشگاه دولتی یک توجه خاصی را داشته باشه. ولی متاسفانه در این شرایط فعلی که ما قرار داریم که واقعا خیلی دردآور است، خانم‌ها از مکتب باز مانده، مکاتب دانشگاه ها برای دختر خانم‌ها بسته است، این یک فاجعه بزرگ است، یک برنامه است که از قلب ریخته و از کشورهای همسایه اینا دستور میگیره که طبیعتا خیلی دردآور و مشکل است.
بله من تشکر میکنم از شما، سلامت باشین، وقتتان خوش.
زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
در خدمت شما هستیم. برنامه زنده باد زندگی ادامه داره. ساعت 10:32 و 10 ثانیه به وقت افغانستان است و باز هم خوش آمد میگیم به خانواده عزیزی که همین لحظه به جمع شنونده‌های ما پیوستن. این هفته راجع به سواد گپ میزنیم و هر روز محوری را تهیه کننده برنامه خانم حسینیان پیش کشیدن و دربارش گپ میزنیم. از شما نکات بسیار خوبی را شنیدیم و میشنویم و از این بابت خیلی خوشحال هستیم. خب بخش های دیگه برنامه است، از جمله گفتگو با کارشناس محترم برنامه، نوبتش رسیده. خانم حسینیان ارتباط برقرار است؟ بله. دکتر صاحب مروارید، عرض سلام خدمت شما داریم و وقت شما بخیر.
من عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشه.
بخیر باشین جانتان جور. دکتر صاحب مروارید، ما امروز از سواد و اقتصاد و رابطش گپ زدیم. روزهای قبل هم که شما صحبت بسیار خوبی فرمودین و استفاده کردیم راجع به اینکه خلقیات یک نفر با وجود سواد در زندگیش چه تغییراتی میکنه، اجتماع چقدر تغییراتی در خودش میبینه. حالا از رابطه خانواده، اقتصاد و سواد
میخوایم گپ بزنیم که چه تغییراتی را میتونه به وجود بیاره. البته قبل از اون ما یک مثال دیگه هم زدیم، یک سوال باستانی است دکتر صاحب مروارید از قدیم که میگن علم بهترش ثروت، و خیلی از معلمین عزیز از باستان این مطرح کرده، هر کسی برای خودش جواب داده. ما میر از شما میخوایم بپرسیم
این سوال دوم رو میشه دوباره تکرار بفرمایید؟
همین علم بهترش یا ثروت، امیر از شما میخوایم بپرسیم نظر شما چی است. بله
بله
چش بفرمایید، در خدمت هستم.
ببینید ما توی یک بحثی رو اصلا مبحثی رو داریم به نام اقتصاد آموزش و پرورش.
بله.
یعنی نشون میده که هر وقت ما در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم، سبب میشه که نه تنها جامعه وضعیت بهتری پیدا میکنه و از فقر خارج میشه،
درست،
بلکه هم خانواده و خود افرادی که سواد پیدا میکنن به لحاظ اقتصادی وضعیت چی پیدا بهتری پیدا میکنن.
بله.
یعنی یک رابطه مستقیم وجود داره بین فقر و سواد. یعنی کسانی که سواد بالاتری دارن فقرشون چی میشه؟ کمتر میشه.
بله.
در سال 2020 جالبه که، یعنی همین دو سال قبل، یک سال قبل 1,200 میلیارد دلار هزینه بوده که بیسوادی به اقتصاد دنیا تحمیل کرده. عجب. و این خیلی زیاد.
بله بله بله.
و چرا ما بیسوادی در دنیا هنوز وجود داره؟ دو تا دلیل عمده وجود داره. یکی نبودن اراده واقعی برای که ریشه کنی کنن،
درست،
بیسوادی رو به لحاظ سیاسی. ما در سه روز قبل اشاره کردم وقتی جهل زیاد میشه و بیسوادی زیاد میشه، خب حکام در حقیقت جور،
بله،
و دیکتاتورها و کسانی که در حقیقت بر جهل مردم سوارن راحت تر میتونن حکومت کنن.
دستم.
دومین چیزی که وجود داره مانع بیسوادی میشه، تخصیص ندادن منابع مالی و فیزیکیه برای رشد سواد.
بله.
ما ببینیم که چه درصدی از در حقیقت درآمدهای یک اجتماع رو برای بخش آموزش و پرورشش، بخش تحقیقاتش در نظر میگیرن. هر چقدر درصد بیشتر رو در نظر بگیرن، نشون میده جامعه بیشتر به سواد چی داره توجه میکنه.
بله.
اما یک سوال قدیمی که علم بهتره یا چی؟ ثروت.
بله.
خب ببینید این میشه این یا اون. ما بخواییم بگیم نه، هم این هم اون، چون علم بدون ثروت فایده نداره. ما قدیمی های یک مثال داشتیم، میگفتیم بیمایه فطیره.
دقیقاً. بله بله بله.
یعنی ما نمیشه که به هر حال کسی فقط بره بگه من علم میخوام به خوب دست بیارم درآمد زندگی بمونه. نه، حتما از طریق علم به یک درآمد حداقلی ولی قابل قبول و محترمانه میتونه برسه.
بله.
به همین دلیل بحث اقتصاد آموزش رو من مطرح کردم.
درست.
از اون طرف دیگه من اگه ثروتی به دست بیارم که خودم علم نداشته باشم، درسته من میتونم از طریق ثروتم تعدادی عالم رو، تعدادی کارشناس رو به کار بگیرم، ولی خودم به لحاظ حس انسانی میدونم که خودم کمم، زیر دست اینا هستم.
بله.
اینا هرگاه منو ول کنن من آسیب جدی خواهم خورد. به همین دلیله که ما باید به بچه هامون یاد بدیم، خودمون یاد بگیریم که علم بدون درآمد، بدون هزینه های اولیه زندگی فایده ای نداره.
بله.
و از اون طرف دیگه ثروت بدون علم نمیتونه به ما او عزت نفس و خودباوری قابل قبول رو چکار کنه؟ به حساب منتقل کنه.
بله بله.
و اینجا که یک اتفاق میفته، جوامعی که جوامع رشیافته باشن میان چه کار میکنن؟ توان اقتصادی خانواده هاشون رو در نظر میگیرن. کسانی که اقتصاد بهتر، وضعیت بهتری دارن، بچه هاشون رو ممکنه بفرستن به مدارسی که حالا تو جامعه ما بهش میگیم مدارس غیر دولتی، یا قبلا میگفتیم غیر انتفاعی.
بله بله.
یا مدارس خصوصی. و کسانی که در حقیقت دستشون به دهنشون نمیرسه سخت دارن، اینجا وظایف دولته که بتونه آموزش و پرورش رو همگانی کنه و در حقیقت توی آموزش و پرورش همگانی در حقیقت رایگان باشه، یعنی تا پایان دبیرستان.
بله.
الزاماً باید آموزش رایگان باشه تا همه به یک سطحی از سواد حداقلی برسن. همون جوری که اشاره کردم، بعد این سواد میتونه سبک زندگی بهتر، انتخاب‌های بهتر،
بله،
نوع تفکر هدفمند رو به افراد چیکار کنه؟
منتقل
کنه. بله. و خانواده‌ها و خصوصا من اینجا بگم پدران محترم، مادران محترم اگه بخوان بچه هاشون سالم رشد کنن و بچه هاشون فردا در نبود خودشون خوب زندگی کنن و تحت ظلم قرار نگیرن، بهشون در حقیقت به حقوقشون تجاوز نشه. بهتر اینه که حتما به فکر این باشن که بچه هاشون در مدارس درس بخونن و سواد افزایش پیدا کنن. از اون طرف دیگه خب ما سواد فنی و فکری رو داریم، سواد مالی رو داریم، سواد تکنولوژی رو داریم، اینا همه مهارتی است که برای زندگی به درد افراد میخوره.
بله بله، و دقیقاً اگر امروز اینا به ظاهر هزینه هست، عواید بسیار وافری در آینده ها میتونه برای جامعه داشته باشه. درست است؟
خدا خیرتون. ببینید ما ناگزیر از هزینه هستیم.
مگر بله.
میشه هزینه نکرد؟
بله بله.
امروز شما اگر که امکانش بود در جوامع هوایی هم که شما میخواستین که تنفس کنین رو ممکن بود کنتور بذارن ازتون پولشو بگیرن.
بله بله بله، دقیقاً.
پس زندگی بدون هزینه نیست.
دقیقاً.
ولی مهم اینه که من هزینه جایی بذارم که به من بهزیستن رو آموزش بده و برای من ارمغان بیاره زندگی بهتر رو. و هیچ جایی بهتر از آموزش پرورش و سواد آموزی نیست و دولت‌های فهیم و دولت‌هایی که مردمشون رو دوست دارن به فکر آموزش پرورش قدیم و معلمین قدیم هستن. من در خدمت.
یقینا نمیتونم تشکر مامی جا تا شما هستین یک اشاره به این بکنم که کشوری مثل ژاپن که بعد از جنگ جهانی چقدر آسیب دید، آسیبای مختلف هم دید، ولی بیشترین هزینه رو روی آموزش و پرورش کرد و نتیجه‌ش هم گرفت. اما خب اگر نگاه یک ملت، نگاه دولت‌ها به این باشه که وزارتی مثل آموزش و پرورش که چقدر مهم است صرفاً یک هزینه هست، یک بار هست، طبیعتاً خب با هیچ انگیزه برنامه عمیق هم نمیتونن داشته باشن. تشکر دکتر سید مروری ارجمند.
من همینجا فقط یک اشاره بکنم، آموزش و پرورش و معلمین به هیچ عنوان بار نیستن.
بله بله، یقینا یار هستن،
زیر ساخت یک جامعه هستن.
یقینا بله.
و متاسفانه کسانی که عقلشون به چشمشون هست نمیتونن این زیر ساخت رو بشناسن و بفهمن. بله. من در خدمت.
تشکر از شما، انشالله که فرصتهای بعدی در خدمت شما باشیم. خداحافظ. شما خداحافظ. خب یک آهنگ با شما تقدیم میکنن خانم حسینیان ارجمند تهیه‌کننده برنامه، برای ما گفتن که اسب قمچین کنیم که یک آهنگ بشنویم، ببینیم که آهنگ اسبکی چی است.
سرخانه را ما وین خورجین میکنم، اسب قمچین میکنم، میروم به باغ و بستان گل گلچین میکنم، اسب قمچین میکنم. چلم و سرخانه را ما وین خورجین میکنم، اسب قمچین میکنم، میروم به باغ و بستان گل گلچین میکنم، اسب قمچین میکنم. میروم به سوی پیشه دل دستین میکنم، اسب قمچین میکنم. دایه و دم بوده را دوین خورجین میکنم، از با قمچین میکنم.
خود پیشین میکنم از بقم چین میکنم خاطر تو آمدم روز خود پیشین میکنم از بقم چین میکنم میروم با باغ و بستان گل گل چین میکنم از بقم چین میکنم چنم و سلخانه را دوائن خور چین میکنم از بقم چین میکنم دایره آدم گره را دوائن خور چین میکنم از بقم چین میکنم
خب 16 کم 11 است و شما برنامه زنده باد زندگی را میشنوین از رادیو دری از مشهد مقدس و صحبت ما راجع به سواد و اقتصاد و ارتباطش با خانواده است. ما شما قبول داریم که خانواده به عنوان یک نهاد مبنایی و زیربنایی قرار است که استعدادهایی را پرورش بده تا اونا با رفتن به داخل جامعه و تلاش و کوشش کار کنن تا جامعه یک سرسامان به خودش بگیره و معمولاً برای هر کاری ما به ابزاری ضرورت داریم. ابزار ساختن جامعه و مسائلش هم چیزی نیست که مقایسه کنیم با یک دوکان یا امورات یک فامیل چند نفری. امیال مثلا که حکومت و قدرت به دست طالبان افتاده، شاید اونا هم فکر نمی‌کردن که قضیه اینقدر بغرند شوه که کلاف سردرگم واری اونا رو بیخی گنگس بسازه. کارا تعطیل شده، سبد خانوار بسیار محدود و کم شده، پول درک نداره در بازار و خبر اخیری که جالب است شنیدیم با شما که مسئولان مالی طالبان مجبور شدن یک آدم مسلکی را به حیث معین اقتصاد تعیین کنند که بلکه او یک برنامه‌ای را بریزه و یک راه حلی پیدا کنند. برنامه خانوادگی است و البته ما هم قصد نداریم که از حوزه خانواده زیاد دور شویم، ولی واقعیت همین است که چقدر میشه به شکل سنتی و قدیمی زندگی امروزی را پیش برد. خب امروز گفتیم که سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی در ایران است، حرکتی که منجر به باسوادی قشر عظیمی از جامعه شد.
من ناظر حسین سفری هستم از بهسود. ما میتوانیم یک الگو بگیریم از بقیه کشورها. یک الگوی از ما همه کشور ایران است. کاری که امام خمینی اول در انقلاب کرد، وقتی که ایران در انقلاب رسید یک کار خیلی خوبی کرد، او نهضت سواد آموزی را افتتاح کرد. تمام مردم ایران امروز با سواد هستند، خیلی هاشان رفتن انجینیر شدن، دکتر شدن، خلاصه جاهای مختلف در کشورهای دیگر رفتن، در دوستای مختلف رسیدن به وسیله سواد. من اگر یک مسئول رده بالا باشم، اول سعی میکنم که همین سواد در افغانستان رواج بتم، چون که ما اول فقر فرهنگی داریم. فقر فرهنگی بدترین فقر در تمام دنیا است. کشوری که از لحاظ فرهنگ فقیر و توهی باشه هیچ گونه پیشرفتی نمیتونه بکنه.
بله تشکر از شما دوست ارجمند. یاد ما باشه که سواد داشتن صرف خواندن و نوشتن نیسته و باید اشاره به هم داشته باشیم که سواد میتونه مفاهیم و ابعاد مختلف دیگه هم داشته باشه که یکیش در شرایطی که ما و شما با اینترنت سر کار داریم و اخبار از طریق گوشی خود از تمام دنیا دریافت میکنیم، تحلیل‌های مختلف، مواضیع مختلف میشنویم، اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشیم ممکن است تحت شعاع و تحت تاثیر مواضیع قرار بگیریم که نباید قرار بگیریم.
سلام خدمت شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید و هموطنان عزیز و از این دوستانی که صدای ما رو به شما میرسانند بسیار متشکر هستیم و اینها بسیار زحمت های فراوانی میکشند. من سید احمد آل هاشمی هستم. حوزه ما در پایه سوم هستیم، ما مشغول درس های حوزه. یکی رادیو انسان بخواد گوش بده، یه رادیو گوش بده که آینده سازش باشه، یکی آینده ساز از همه مهمتر، یکی معنویاتش رو ببره بالاتر، نه اینکه مادیاتش رو ببره بالاتر. و رادیویم که این مثلا پیشرفت رو در انسان ایجاد میکنه، اون رادیو بهترین رادیو میتونه باشه، چه میخواد در افغانستان، چه میخواد در ایران، چه میخواد در یک کشور غربی باشه که اصلا مسلمانی در اونجا نباشه. مطالبی باید بیان بشه از رادیو که باید ببینه جامعه چی نیاز داره. جامعه‌ای که اگه نیاز داشته باشه بر این که واقعا نیاز دینی داشته باشه، باید رادیو تلاش بکنه تا متنه این موانع دینی از قرآن، از احادیث رو آسان‌تر و سریع‌تر به مردم برسونه. چون مردم یکی این که مثلا مردم افغانستان ما از لحاظ سواد خیلی پایینه، ما باید یه جوری بیان بکنیم تا اونها بفهمند منظور از این که این چیزی که از رادیو داره بیان میشه چی هست، هدف چیه. تنها این نباشه که مثلا بیان بشه و گزارا رد بشه، نه، اینکه اون چیزی رو میخوام بگن شهر بدن بازتر بکنن تا مردم بهتر بفهمن. حالا باز یک جامعه هست با سواد تر سری رد میگن و تموم میشه و مردم بفهمن، ولی خب جامعه کشور افغانستان واقعا بیسوادش خیلی زیاده و اگر بیشتر در مورد اعتقادات و احکام و قرآن بیشتر بیان بشه خیلی بهتره، چون متاسفانه این با آمدن غربی ها در کشور ما از لحاظ احکام اعتقادات به خصوص خیلی ضعیفن کشور ما.
خب صحبت سواد و اقتصاد است و یکی از آدرس‌های بسیار ثابت در زندگی ما و شما کتاب هاست که گاهی خیلی مظلوم و خاک خورده در زندگی ما و شما در یک حاشیه قرار گرفتن. باید اگر کتابی را باز کنیم پنجره های رو به ما باز شود که باز میشه، به شرطی که ما این همت و اراده را داشته باشیم. خیلی از جوان ها هستن که با مراجعه به کتاب های ارزشمند میتونن زندگی خودشان متحول بسازن. ما هم کوشش کردیم که در طول هفته سری به کتاب ها بزنیم و بخش کتابخانه امروز نوبتش رسید.
کتابم را برای خاک بنویسم، جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم. مدی از میوه باغت اگر چه گشنم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم.
من یار مهربانم، دانا خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم.
ماه دلبند که هستی بهترین اسباب پیوند. چه پیوندی؟ وصال قطره ای ریز به دریای عنایات خداوند. سلام و صد سلام به شما عزیزان، من نگین محمدپور هستم و اومدم تا یک کتاب زیبا رو به شما عزیزان معرفی کنم. کتاب مولتی ویتامین روح، چگونه زندگیتان را روی موج شادی تنظیم کنید، اثر جوئل آستین و ترجمه مهتاب علی مرادی و انتشارات آوای موفقیت. با خواندن این کتاب می آموزید چگونه شادی را به زندگیتان تزریق کنید و از تک تک لحظاتتان لذت ببرید. دستیابی به شادی به معنای واقعی باید افکار و احساسات منفی را از خود دور کنید و دست از گله و شکایت بردارید. با خواندن کتاب مولتی ویتامین روح شما در میابید شرایط سخت و بحرانی نقش چندانی در زندگی شما ندارند، بلکه این شما هستید که با باورهای خود زندگیتان را میسازید. شما می آموزید چگونه شادی را به زندگیتان تزریق کنید و از تک تک لحظاتتان لذت ببرید. در این صورت هست که خیر و برکت الهی در روزهای زندگیتان سرازیر خواهد شد. در طول این مسیر باید الهام بخش دیگران باشید و از آنها حمایت کنید. هیچگاه کسی را مورد قضاوت خود قرار ندهید. سعی کنید در زندگی مانند خورشید بر همگان بتابید و منبع گرما و